شاهنامه و گرانمایگان سخنور. بهمن‌نامه بخش دهم و پایانی. برنامه از رادیو فرهنگ. درودی گرم بر دوستان گرامی، شنوندگان ارجمند و مهربان رادیو فرهنگ. امروز بخش دهم از منظومه شیوا و دلانگیز بهمن‌نامه از ایرانشاه ابلخیر را برای دوستان برخواهم شمرد که بخش پایانی داستان نیز می باشد. بهمن‌نامه که استاد رحیم عفیفی آن را ویراسته کردند در 772 رویه یا صفحه است که 84 رویه آن دیباچه یا پیشگفتار خردمندانه است و استاد رحیم عفیفی آن را به یاد زنده یاد دکتر غلام حسین یوسفی به چاپ رسانده. آشنا خواهیم شد با سراینده منظومه، زمان آن، موضوع کتاب و در 10443 بیت این منظومه سروده شده. ایرانشاه ابلخیر گوینده این داستان در اواخر سده پنجم میزیسته و هنگامی که سلطان محمد پسر ملک شاه سلجوقی از پیروزی برمیگشته این هست اثر حماسی را به او پیشکش داشته. حماسایی که برای دوستان پرش مردیم تا کنون تا 7 نامه از گرشاس نامه و بانوگشاس نامه، فرامرز نامه، برزون نامه، شهریار نامه، جهانگیر نامه، بهمن نامه 7 نامه است که تلاش شده که از حماسه سخنور نامی طوس فردوسی بزرگ تأثیر بگیرند و بتوانند به همان زبان و با همان وزن و قافیه خیلی ساده و روان بگویند که چه فرهنگ غنی در ایران وجود داشته، ایران بزرگ البته. بعد در کنار اون با به کار گرفتن پند و اندرز و سخن حکمت آمیز جلوه خاصی به منظومه خود دادن و این داستان هم در اسمش با خودش بهمن پسر اسفندیار بوده. از بهمن در شاهنامه تنها 147 بیت ما میتوانیم بیابیم. بهمن پسر اسفندیار بوده، اما این منظومه ببینید 10443، یعنی تقریبا 100 برابر شاهنامه راجع به بهمن صحبت شده. آخرین پادشاه سلسله کیان، فرزند اسفندیار که تربیت او را پس از مرگ اسفندیار رستم به عهده میگیره، پس از مرگ گشتاسپ پادشاه ایران میشه. در آغاز جوانی داد و عدل و دادگستری در حد فراوان در کشور ایران بوده، به جایی که همه کشاورز، آموزگار، بزرگان در یک حد بهره میگرفتن از جامعه. و سپس با میانجیگری رستم که بهمن رو به پادشاهی رسونده بوده، دختر شاه سور کشمیر را که کتایون نام بوده خواستگاری میکنن. زیبایی بوده شهره آفاق، اما این زن زیبا همراه با دستیاری که داشته، غلام خاصی که داشته، از بچگی با هم بزرگ شده بودن، عاشق هم بودن، چون اجباراً پذیرفته بوده این پیوند را، سرانجام برای نابودی بهمن دست به کار میشن. اما بهمن گریزان میشه به مصر، در اونجا با دختر زیبا روی پادشاه مصر که نامش هما و دلفروز بوده پیوند میگیره، برمیگرده، تاج و تخت را به دست میآوره و در این هنگام است که خبر میرسن که به بهمن خبر میرسه که رستم در اون چاه شغاد کشته شده. و وقتی که این خبر میرسه مراسم سوگواری انجام میده، اما به انتقام گرفتن خون پدر از خاندان رستم و زال برمیاد، چشم شرم رو میبندد، حیا را میبندد و شروع میکند به انتقام گیری از خاندان رستم. کشتار میکنه، دختران رستم اسیر میشن، بانو گشسپ و زربانو. فرامرز زنده بر دار کشیده میشه پسر رستم. پسر دیگر فرامرز سام کشته میشه، زواره کشته میشه. پسر دیگری داشته فرامرز به نام برزین آذر که در ایران نبوده ولی هنگامی که برمیگره دستگیر میشه، اسیر میشه در قفس. و سرانجام داستان به دانجا کشیده میشه که پشوتن کشته میشه به دست بانو گشسپ. درگیری ها، جنگ و گریز ها، زال اسیر شده، همه کشتار. و هنگامی که بهمن میخواد زال را بکشه، میانجیگری میشه، زال بخشیده میشه. داستان در اینجا پیش رفته میشه که سرانجام با میانجیگری جاماست خاندان رستم، همونهایی که باقی مانده بودن، مثل تخاره، مثل مرزبان که پسران زواره بودن، مثل بانو گشسپ و زربانو، مثل زال، آزاد میشن. اما بهمن حاضر نمیشه که آذر برزین را یا برزین آذر را آزاد کنه. میگه برو باید بفرستیم در یه قلعه‌ای به نام ماهان دج در بخش ساری. و در میان راه حوادثی پیش میاد که رستمی به نام رستم تور، پهلوانی در اون منطقه بوده، سبب نجات برزین آذر میشه. درگیری هایی بوده و سرانجام بانو گشسپ و زربانو که عمه های برزین آذر بودن به اون میپیوندن، شکست سختی به بهمن میدن. بهمن تارمار میشه، لشکری از بغدادیان جمع میکنه، باز هم شکست میخوره. و هرچی میانجیگری میفرستن، برزین آذر نمیپذیره، میگم تو که پدرم منو کش، منم این را تا نکشم از پای نمینشینم. اما سرانجام با پادرمیان زال و دیگر بزرگان آشتی برقرار میشه بین بهمن و خاندان رستم. و داستان رو با آنجا رسوندیم که شبی بهمن خوابی میبینه، هراسان برمیخیزه، جاماس به بالا سر اون میاد، میگه آره من این خوابی که دیدم ابر سیاهی بود و اومد آتش زد و منو تبدیل به زغال کرد و اینا. جاماس میگه که خب سرانجام تو به سر اومده و این تعبیر اینه که تو وقتی که از دنیا میری ما اصلا نمیدونیم کجا میری، نه خاک میشی نه به زیر خاک میری، معلوم نیست، دود شدی. شما نشون میده که تو یه هیولا، یه جانوری تو را میخوره و اکنون تو 96 سالته، 3 سال دیگه هم بیشتر زندگی نداری. و تلاش میکنن که هما بوی دلفروز بر تخت پادشاهی مینشینه، همه بر او کرنش میکنن، سران کشورهای دیگه از چین و ماچین و هندوستان همه جمع میشون و میپذیرن رهبری هماوی دلفروز را بر کشور ایران که یک بانوی غیر ایرانی هم بوده. سپس اون دستور میده که یک شهری در اونجا ساخته میشه، بانو گشسپ و زربانو هم در کنار هماوی دلفروز قرار میگیرن، در دست چپ و راست، و یکی راوزن میشه و یکی پیشرو. و برزین آذر هم به مقام سپه سالاری میرسه، همه چی به خوبی پیش میره، شهری ساخته میشه، دیر کجین نامش هست و به خوبی همه چیز داره پیش میره با صلح و آرامش. اما ببینیم داستان چگونه است و پایان زندگی بهمن. یک هفته با هم بودن و با شادی اینها تا اینکه روز هشتم میگن که حالا که شهر ساخته شد و جاماس هم در این زمینه سنش پایان رسیده و از دنیا رفته، پندهای بسیاری داده میشه، میگه تلاش بکنید که دنیا را به بد نسپارید، به گیتی با خوبی رفتار کنید، در این تیر گیتی چه دیر و چه زود که مرگ از میانت بخواهد رو بود، تلاش بکنیم که این کار انجام نشه. روز هشتم پس از اینکه مراسم خاکسپاری جاماس به عمل میاد، از دلتنگی میگم بریم شکار بکنیم، که در شکار وقتی که بودن میرسن به همون دیر کجین که هما بود دلفروز دستور ساختنش رو داده بوده با یاری بانو گشسپ و زربانو. در اونجا میرن، به ناگهان میبینن که یک نفری دادخواه میاد، میگه که چه نشسته این که ما بیچاره شدیم در همین شهری که شما ساختین، ما نمیتونیم کش داشته باشیم، نمیتونیم درو بکنیم، یه اژدهایی هست میاد همه این زندگی ما رو میسوزونه، نه سبزه میمونه رو زمین، نه نمیبریم زمین میمونه و هر سال ما هر چه میکاریم از بین میره و خواهان این هستیم که پادشاه ایران بیاد و ما را کمک کنه. پادشاه هم دلتنگ میشه، میگه خب باید یک لشکری فراهم بکنیم و برویم به جنگ این اژدها. رستم تور داوطلب میشه، بقیه سپاه جمع‌آوری میشن، اما حریف اون اژدها نمیشن. رستم تور فرار میکنه وقتی که هیبت او را میبینه. لشکر وقتی که حمله میکنه همه عبه میرن، یا دود میشن یا کشته میشن یا سوخته میشن، تا اینکه نوبت میرسه به برزین آذر. برزین آذر به بهمن میگه تو وظیفه توی به عنوان پادشاه، تو که پهلوانی، تو باید بری به نبرد این اژدها. و بهمن حرکت میکنه، میگه نه تو هم باید بیای. میگه نه این وظیفه توی. بهمن میره، خب حریف اژدها نمیشه. اژدها او را در کام میگیره، پایشو در کام میگیره، داد میزنه بهمن که برزین آذر ای سپه سالار به کمک من بیا. توجهی نمیکنن. رستم تور میخواد بره کمک کنه، آذر برزین جلوی او را نگه میداره، میگه نه بذارید که این به سزای اعمال خودش برسه. تا کمر در گلوی اژدها فرو میره، اما هرچی داد میزنه باز برزین آذر میگه من به این کمک نمیکنم. تا اینکه سرانجام قورت داده میشه اژدها. در لحظه آخری که فقط سر او بیرون بوده میگه که پس من آخرین تقاضام از تو ای برزین آذر، ای جهان پهلوان، این هستش که هماوی دل افروز که بر تخت شاهی نشسته، تو مراقب او باش، سپه سالار او باش و حمایت بکن. برزین آذر میگه من این پیمان رو دادم که این کار رو انجام میدم. و سرانجام بهمن در گلوی اژدها میره و در شکم او خورد میشه استخونش، و همونطوری که پیشبینی اون خواب شده بود، نه به جای خاک شد نه به گوری دفن شد، خوراک اژدها شد و دود شد، همونطوری که در خواب دیده بود که من گفت تبدیل به انگشت شدم. انگشت یعنی زغال میشم و دود شدم و اینها. ولی سپس همای دلفروز بهش خبر میدن که بهمن کشته شد یا به کام اژدها رفت. او هم سوگواری میکنه. اما در دوران همای دلفروز، دوستان میخونم بهتره، به اندازه دنیا با عدل و داد پیش میرود. 32 سال پادشاه بوده همای دلفروز، و یکی از بهترین دورانی بوده که در ایران صلح و آزادی و برابری و بخشش و داد میرفته. و برزین آذر که نوه رستم بوده، پسر فرامرز بوده برزین آذر، با شایستگی در کنار عمه های خود بانو گشسب و زربانو در کنار همای دلفروز بودن. بهمن آخرش میگه ای برزین آذر، همای دلفروز از من در شکم خود بار دارد، تو تلاش بکن که اون فرزندی که به دنیا آمد و به روز او را به پادشاهی برسونی. پس نشون میده که بهمنی که هیچ فرزند نداشته، ولی وقتی که مرد فرزندی از خود به جای گذاشته بوده که در دل هماوی دل افروز بوده. حالا این بیتا را برای دوستان میخونم ببینیم چقدر زیباست و چقدر پند و اندرز هست در این بخشهای آخر. البته این هم پایان داستان بهمن و با اون جنگ و گریز و کشتار و سرانجام چه شد؟ تومه اژدهاست. و این هم کنایه است. شما در باطلاق اگه جایی برین، در اون زمانهای پیش خیلی بوده، اکنون هم هست، اگه در باطلاق ما رو به خودش میگیره و غرق میشیم. چه بسا اینطوری هم بوده، یعنی بهمن در یه باطلاقی افتاده، چون کم کم میره، اول میگه پاش رفت، بعد میگه کمرش، بعد میگه حالا سینه هاش در اونجا، بعد میگه خب کلهش، و آخرش هم رفت غرق شد. میتواند کنایه از این باشه که بهمن در باطلاق فرو میره. این باطلاق هم میتواند باطلاق زندگی باشه، و این همه جنایتی که کرد آخرش هم به بدبختی و خاری در باطلاق رفت. میتواند، یعنی کنایه، خب اجدهایی که نبوده بیا بخوره یا، ولی خب واقعا هم هیچ کس نمیدونه. خب باطلاق که نمیتونیم درش بیاریم خاکش کنیم، براش مراسم خاک سپاری بگیریم و آرامگاه براش درست بکنیم. اما حالا ببینیم چگونه این داستان به این زیبایی به پایان رسیده و بانویست که پادشاه ایران شده. بانوی شاه هست و فرخ پی است. حالا فرستاده اومده اینا در شکارگاه و شیر و پلنگ و گرگ و گراز و اینها رو شکار کردن. و 3 سال است تا شاه کرده است شهر، ز شادی ندیدیم یک روز بهر. کدوم شهر؟ همون دیر کجین که بانو گشسب و زربانو و همای دلفروز ساخته بودن. بکاریم هر سال تخمی زنو، نبینیم شاخی به گاه درو. بسوزد همه دشت زانسان به دم، که نه سبزه ماند زمین را نه نم. میگه اگه اینطوری باشه که ما نمیتونیم مثلا زندگی داشته باشیم، مگر شاه ایران دهد دادمان، وگر نکند یک سر آزادمان. یعنی از این شهر ما رو آزاد کن و بریم، ما نمیتونیم اینجا زندگی کنیم. ز گفتارشان تنگ دل گشت شاه، همانگاه فرود آمدان جایگاه. لشکر رو میخونه و میگه که ما دو فرسنگ راه داریم، در این دو فرسنگ همه خار و خاشاکه و سپس یه دشت بازی میاد بی نشیب و فرازه، اونجا همه سبزه و چشمه و جویباره، درختان بار آور و میوه داره. در آن دشت میباشد آن اژدها، که از تیغ تیزت مبادا رها. حرکت میکنن بیدرن، چند گنج و اینها را بخشش میکنه که رنج دیده نشده و سپس حرکت میکنه رستم تور. میگه پادشاه من این کار را انجام میدم. چون این گفت که ای شاه کار من است، که یزدان به دین کار یار من است. بعد میگه اگه طرف اون برم سر اژدها را پیش شاه میارم. شاه هم براش آفرین میگه، میگه یزدان تو را پشت و پناه باشه و برو ببینیم چی کار میکنی. حرکت میکنه، سلیح نبرد میپوشه و میره اژدها را میبینه. همین ران ترسان بدان پهن دشت، زمانی در آن مرغزارش بگشت. خروشی برآورد چو رعد تند، که مریخ را گشت آن هوش کند. یعنی اون اژدها بعد که فریاد میزنه میگه رعدی زد که مریخ، یعنی کره مریخ، اصلا از هوش رفت، از بین رفت. به جنبید دنبال را جا کرد، بغرید و آنگه تک پا کرد. چو رستم بدید آن سیاه اژدها، بدانست که از وی ناید رها. فرار میکنه، انان برگرایید و برگشت از او، گریزان سوی لشکر آورد روی. بعد میگه آره من دهانی دیدم همچو قاری بود، شکمش مثل کوهی بود، دل از دیدن او پرسطوح میشه، همه میترسن هول میکنن و جهان پهلوان فریاد میزنه، لشکری فراهم میآوره، 160 لشکر فراوان حمله میکنن و اژدها در میان اونها میفته. فراوان بکش اسب و مردم به دم، پراکنده کرد آن سپاه را زهم. بعد تورم که فرار کرده بوده میگه شاه گفتم که این کار ما نیست و ما دنبال نام و ننگمون باید باشیم، و میرن دست به دامن برزین آذر میشن که هنر داری تو، شاهی، پهلوانی. و گفت من این کار نمی کنم. بهمن دلتنگ میشه، ز گفتار او تنگ دل گشت شاه، برافکن بر گستوان بر سیاه. بپوشی تن را به خفتان جنگ، چون نزدیک آن اژدها گشت تنگ. از اینجا رو به بعد ببینیم چه میشه. آخر عاقبت بهمن میره لباس میپوشه، اما از اسب زمین میفته. این خدای خاوران فرو بردش از اژدها هر دو پای، هر دو پایشو میگیره. خروشید که ای پهلوان زینهار، که از من برارد هم اکنون دمار. فریاد میزنه رستم تور، حرکت میکنه بره کمکش. برزین آزاد دستشو نگه میداره، میگه همینجا باش، بس اون کار خودشو بکنه. برو بانگ برزد جهان پهلوان، که تو کینه داری مگر بر روان. بعد میگه که شما اجازه نداری بری کمکش. بزد اژدهای دژم باز دم، فرو برد مر شاه را تا شکم. پس اول پاش گرفته بوده، بعد فرو میده تا شکم. دگر باره گفت ای جهان پهلوان، به فریاد من رس که داری توان. از آن زاری شاه و بانگ خروش، هنرمند رستم برآمد به جوش. به یاری سوی بهمن آهنگ کرد، به دو پهلوان جهان جنگ کرد. عنانش گرفت و فرو داشتش، و از آن رزم یک بار برگاشتش. گفت کجا داره میری؟ گرفتش، نباید بری کمک بهمن. فرو بردش آن اژدها تا به بر، ز بیرون نماندش به جز دست و سر. اژدها کم کم داره فرو میبره، فقط دست و سرش بیرون مونده. هرچی التماس میکنه فایده نداره. دیگر گفت که پهلو به نیک رای به فریاد من رز بهر خدای. از آن زاری شاه رستم ورا همی خواست رفتن نکردش رها. دگر باران اژدهای دمان فرو برد دستش همان در زمان. به برزین یل بهمن آواز کرد که من رفتم ای نام دار نبرد. نگه دار تاج کیان بر همای فراموش مکن پند آن رهنمای. ز من بار دارد چو آید پدید از او شهریاری نو آید پدید. این فقط سرش بیرون مونده ولی داره میگه که پس ای برزین آذر، ای یل پهلوان، من که رفتم ولی بعد از من تو این تاج کیان را بر سر همای نگه دار، پند آن را رهنمای باش و بدون که اون از من بار داره. و خیلی مهمه این قسمتی که الان برای دوستان میخونم، بی اندازه زیباست. بهمن داره میمیره، فقط سرش بیرون مونده از اون باتلاق، به نظر من تو باتلاق رفته بوده، ولی داره میگه حالا ببین خیلی جا میگه بار داره. اما دقت کنیم ببینیم چه میگوید. در این فرهنگ ما دیدیم جایگاه با خرد ارزشیابی میشه، چه زن چه مرد. زن ضعیفه نیست در این داستان، بلکه خیلی هم قویه است. همه بانوانی که در این داستانن، چه اونی که چهره بدی از خودش نشون داد مثل کتایون، چه دیگرانی که چهرهای خوب نشون دادن. حالا در اینجا این مهمه، بهمن داره میمیره، میگه من همای از من بار داره. اما اگر دختر آرد گر آرد پسر، بنه بر سرش زود تاج پدر. فرقی نمی کنه پسر و دختر باشه یکیه، تو تلاش کن که او به بزرگی و پادشاهی برسه. این حرف آخرشه. زمانه سخن در دهانش شکست، به کام چنان اژدها در نشست. فرو خوردشان اژدهای دمان، زمانه سر آمد بر او بر زمان. حالا به این پند و اندرز. زهی بی وفا روزگار ستم، نه شادی بمانی به مردم نه غم. نه شاهان بمانند با کام و ناز، نه درویش با درد و رنج و گداز. نماند به شاهان پرمای گنج، نه با مرد درویش تیمار و رنج. بر این هر دو گیتی همی بگذرد، خنک هر که گیتی به بد نسپرد. نیابد همی جاودان کسش، اگر هوشمندی میای از پسش. خیلی جالبه، میگه چه پادشاه باشی چه هر جوری باشی، گیتی بر تو میگذره و خوش به حال کسی که گیتی را به بد نسپرد. جنایت نکرد، اعدام نکرد، کشتار نکرد، سیاه‌چال نکرد، شکنجه نکرد، خوش به حال اون کسی که گیتی را به بد نسپرد. چو بهمن شد از کام او ناپدید، برفت اژدها تیز و لختی دوید. بخفت و بغلطید بر سنگ و خار، تراک تراک آمد از شهریار، یعنی خورد شد شهریار. همه استخوانش به هم در شکست، شکستی که هرگز نشاید بست. و از آن پس شدن در جهان ناپدید، به گیتی کسی این شگفتی ندید. چو دیدن برزیون و تور دلیر، که گیتی ز شاه جهان گشت سیر. مران هر دو آن جامه کردن چاک، به سر هر یکی بر پراکند خاک. زمانه سراسر فریب است و بند، همه نوش او زهر و زهرش گزند. میگه خب حالا دنیا کم شد از یک شهریار، لشکر گریان میشه و میان خبر میدن به همای دل افروز. همای دل افروز بهش خبر دادن که بهمن رفت، که شد روز بهمن سیاه و بنفش. نگونسار شد کاویانی درفش، به فندق گل سرخ را کرد چاک. به مشک سیاه بر پراکند خاک. همه سرو او شد ززاری نگون، کنارش شد از نم چو دریای خون. این فندق کنایه از ناخونه. چرا؟ چون اگه دقت کرده باشیم زیر ناخون اون یه رنگی داره، بهش میگن رنگ فندقه. بعد میگه با همون انگشتاش و با ناخونان صورتش که مثل گل سرخ بود و کند و خنج زد و مشکش را بر خاک کشید و قدی که مثل سر بوده نگون شد و ببودن یک ماه با سوگ و درد، بپوشید پیراهن لاجورد. خب حالا سوگواریشون رو انجام میدن، یک ماه گذشته، حالا میاد بعد از یک ماه ببینیم که بر تخت مینشیند هماوی دلفروز. سر ما بنشست بر تخت داد، سران سپه را همه بار داد. همه پیش او آفرین خواندن، ورا شهریار زمین خواندن. کمر بسته در پیش او پهلوان، همه روز بودی به پیشش نوان. جهان باز تازه شد از داد اوی، سپه شاد گشت از دل راد اوی. جهان دوباره تازه شد از اون جنگ و گریزهایی که بود، پر از داد شد با پادشاهی همای دلفروز. همی بود 30 سال و 2 سال شاد، شهنشاهی و با دل و دست راد. نگر تا جهان را سرانجام چیست، به گیتی بماندن به از نام چیست. 90 سال و 9 سال بهمن چه کرد، ز کوه و ز دریا برآورد گرد. چه مایه سرآمد سران را زیان، ز تیغ شهنشاه ایرانیان. سرانجام در کام نر اژدها بماند و ز گیتی نیامد رها. اگر هوشمندی تو را این بس است، که این نامه پند فراوان کس است. ببخش و بخور که این سرای سپنج، دهد دیگری را نهان کرده گنج. و با همینجا که بیت 10443 می باشد، این منظومه زیبا بهمن‌نامه به پایان می رسد. و دیدیم که 32 سال همای دلفروز با عدل و داد و دادگستری پادشاه بود و میگه ببخش و بخور که این سرای سپنج، دهد دیگری را نهان کرده رنج. گنج پوزش میخوام. خب دوستان گرامی، این از بهمن نامه. حالا هفته آینده احتمالا ما برنامه نداریم، ولی یک نتیجه گیری داریم از این داستان همراه با بانو رفعت. پرسش هایی که دوستان داشتن نتیجه گیری کنیم از این داستان، و پس از این ما به داستان سامنامه خواهیم پرداخت. سامنامه اثر خواجوی کرمانی است که استاد حافظ بوده، حافظ در پیشگاه او درس آموخته. خواجوی کرمانی بی نهایت اثر داره، مثل همای و همایون، مثل غزلیاتش، مثل ده ها پژوهش دیگه، و یکی از آنها اسمش سامنامه است که رو دست همه این نامه هایی که تا حالا برای دوستان خوندیم سامنامه است. تعداد بیتاش بیشتره و داستان سام پدر بزرگ رستمه، و داستان بیشتر عشقیه تا جنگی. یعنی سام با یه دختری زیبای روی ملاقات میکنه، نامش پریدخ بوده، که اون پریدخ بعد میشه مادر زال، و داستان ادامه داره دیگه، بقیش هم نمیگم که فکر میکنم اون 10-15 جلسه هم بیشتر طول بکشه سامنامه. دوستان را به مهر و شادی میساریم، یک بار دیگر شاد باش میگم. و دیدیم اون مادران چه کردن به ایران، بانو گشست، زربانو و همای دلفروز. پیروز باشیم.